بسم الله الرحمن الرحيم و ایاه و نستعین انه خیر ناصر و معین و الصلاة على رسول الله و آله الطیبین الطاهرین اللهم صل على محمد و آله و قنا منك و احفظنا بك و اهدنا اليك و لا تباعدنا عنك ان من تقیه یسلم و من تهده یعلم و من تقربه الیک یغنم. در این فراز دهم از دعای پنجم صحیفه سجادیه امام سجاد از خداوند تبارک و تعالی چهار چیز رو درخواست میکنند و در ادامه ثمرات اینها رو هم و نتایج اینها رو هم بیان میکنند. یک، وقایت. دو، حفاظت. سه، هدایت. و چهار، عدم بعد از خداست. جمله این هستش که وقنا منک، یعنی خدایا ما را وقایت کن از خودت. کلمه وقایت، وقا، به معنای محافظت در برابر یک آسیب و یا یک ضرر هست. یعنی در واقع وقایت یک نوع نگهداری هست از یک چیزی که اون چیز بهش خطری وارد نشه، و حفاظت هم به همین معناست. خیلی در کتاب‌های لغت فرق وقایت و حفاظت روشن نیامده. من حدسی از طرف خودم دارم که اون این هستش که وقایت نگهداری و محافظت از آسیب‌ها و خطراتی است که از بیرون متوجه یک چیز میشه، اما حفاظت شامل مراقبت و نگهداری یک چیز از اینی که از درون خودش آسیب و آفتی پیدا نشه. لذا مثلا وقتی میگیم یک سیب رو محافظت بکنیم، میگیم محافظت اگر از آفات بیرون باشه، مثلا کرمی واردش نشه نمیدونم و سیب رو خراب بکنه، به این میگیم وقایت، به این عمل. اما اگر نه، خود سیب رو برای اینکه بیشتر بمونه به طرف گندیدگی نره، مثلا میذاریم توی فضای سرد توی یخچال، به این عمل میگن حفاظت. پس حفاظت عامتر از وقایت، این چیزی که حالا به ذهن از استعمالات این دو کلمه میرسه. خب در بخش اول و دوم حضرت وقایت و حفاظت خودش رو از خدا میخواد، اما اینجا در مورد محافظت و نگهداری چند تا نکته هست باید توجه بشه. نکته اول این است که نگهداری و حفاظت از چه چیزی و برای چه. برای چش در فراز بعدی میاد، اما از چه چیزی اینجا بیان شده از خود خدا. یعنی خدا یا ما را نگهدار، محافظت بکن از خودت. مگر خداوند تبارک و تعالی جز رحمت و لطف چیز دیگری برای ما انسانها، در واقع ما انسانها از رحمت و لطف و محبت او برخورداریم، خدا چه تهدیدی برای ما هست که میخواهیم در برابر این تهدید وقایت و محافظت بشیم؟ اینجا که نکته بیان کردن که انسان از غضب خدا، از سخط الهی، از اینها هست که میخواد و از عقوبت و مجازات الهی میخواد خودشو در حفظ و حراست نگه داره. منتها همونیست که در دعا داریم اعوذ بک منک، خدایا به تو پناه میبرم از دست خودت. یعنی چی از دست خودت؟ یعنی به رحمت خودت پناه میبرم از دست عذابت، از دست سخطت. چون عذاب خدا، غضب خدا برای وجود ما بزرگترین در واقع آسیب خواهد بود که وجود انسان در معرض عذاب خدا و غضب الهی قرار نگیره، که حقیقت انسانی رو اون موقع دچار مشکل و تنزل میکنه. شارحین صحیفه سجادیه گفتند خدای ما را از خودت نگهدار، این از خودت منظور از عقوبت تو هست. بعد یه بحثی رو باز کردن، گفتن یه موقع فرد افعال خدا رو میبینه، یه موقع صفات خدا رو میبینه، یه موقع خود خدا در واقع توجه داره به ذات الهی. اونی که در مقام مشاهده فعل خداست، مراد از منک یعنی من عقابک، یعنی خدایا من رو از عقاب خودت مسون بدار، محفوظ بدار، چون عقاب فعل خداست، مجازات الهیست، کار خداست، که انسانهایی که صلاحیت و قابلیت ندارند و مستحق مجازاتند مجازات میشن. بعضیا یه مقدار بالاترن، توجه به صفات الله دارن. اینجا کلمه منک به معنای و قنامک و قنامن سخطک، یعنی از غضب خودت. غضب صفت الهیه، یعنی خدایا ما رو از غضب خودت مسون و محفوظ بدار. یعنی حالا عذاب و مجازات یک طرف، اما ما نگران این هستیم که تو به ما خشم و غضب بکنی. پروردگار به انسان در واقع غضب، غضب صفت الهیه. برخیا بالاتر رفتن میگه من کاری به این ندارم، خودت رو از خودت منو نگهدار. این تعابیری است که در واقع در اینجا بیان کردم. اما به نظر میاد با توجه به سیاق صحیفه سجادیه که در فراز قبلی صحبت از مکر و کید خدا بود، به اینی که خدایا من در معرض مکر و کید تو قرار نگیرم، با تبیینی که راجع به مکر و کید الهی کردیم مفصلا در جلسه گذشته، اینجا منظور از من یعنی من مکر که و من کیدک، یعنی خدایا ما رو از مکر و کید تو که توجه بهش نداریم مسون و محفوظ بدار. وحفظ نابک، این مسونیت و محفوظ نگه داشتن ما بک به وسیله خودته، یعنی ما چیزی نداریم که به اعتماد به اون چیز بیان بگوییم که ما رو حفظ بکن. مثل اینی که یک نفر میاد بیه به یک کسی پول میده که آقا این پول رو بگیر در قبالش از من محافظت بکن. ما چیزی نداریم به خدا بگیم خدای مثلا عمل صالحی کردیم، حالا به خاطر عمل صالح هوای ما رو داشته باش و ما رو از این عقوبت ها محافظت بکن. نه، میگیم بکر، یعنی به رحمتت، به لطفت، به کرم خودت ما رو حفظ بکن، و الا در ما چیزی نیست که به او استظهار کنیم و پشت گرم به او باشیم برای اینکه تو بخوای ما رو حفظ بکنیم. حالا ثمره این حفظ چیه در پایین عرض خواهم کرد. درخواست بعدی از خدا هدایته. وحدنا الک ولا تباعدنا عنک، خدایا ما را به سوی خودت هدایت کن. باز اینجا هم یه عده‌ای تقدیر گرفتنی، خدایا ما را به صراط مستقیمت هدایت کن. در بحث هدایت سه تا مطلب هست. مطلب اول این است که بلکه چهار مطلب، مفهوم هدایت چیه؟ دو، هدایت به وسیله چی انجام میشه؟ سه، هدایت به سوی چی؟ چهار، هدایت برای چی؟ اولی که مفهوم هدایت چیه؟ هدایت یا ارائه طریق هست به سوی یک مقصدی، یا ایصال به سوی مقصده. یعنی که موقع مثلا شما میاد از یک کسی آدرس میگیرید که من فلان جا میخوام برم، اون طرف یه موقع به شما ارائه طریق میکنه، یعنی نشون میده، یعنی راهنمایی میکنه میگه مستقیم برو سمت راست، سمت چپ، بعد نمیدونم یک عمارت اونجا، جنب اون عمارت، همینجوری. این میشه ارائه طریق، اینم هدایته، مصداق هدایته. اما در این هدایت فقط راه نشون داده میشه، راه نمایی میشه. یه موقع نه، از کسی که داریم آدرس رو میپرسیم دست ما رو میگیره، سوار ماشینش میکنه، ما رو میبره همونجا پیاده میکنه. اینو میگن ایصال الی مطلوب، یعنی طرف هادی ما رو رسوند، نه فقط راهنمایی کرد، راه بری کرد، راه برد، ما رو برد و رسوند به اون مقصود و مطلوب. اینجا اولین مسئله مفهوم هدایت. پس هدایت در دو جنبه اتفاق میفته و خداوند از هر دو جهت هادیه، یعنی هم راه رو نشون میده و هم اینی که میرسونه انسانها رو. نکته دوم این هستش که هدایت البته برای کسی که بخواد هدایت رو، ایصال برای کسی است که بخواد، ارائه برای همه است. خدا به همه راه رو نشون داده، اما چه کسانی رو دستشون میگیره و میرسونه؟ کسانی که بخوان و قابلیتشو داشته باشن. خب این هدایت به چه وسیله انجام میشه؟ این هدایت خدا به دو چیز انجام میشه. یک، عقل. عقل یه نیرویی است در انسان و یک حجت الهی است که این نیرو و حجت رو اگه انسان بهش توجه بکنه به سوی مقصود هدایت میشه. یعنی خود عقل هم به انسان ارائه طریق میکنه. عقل یه چراغی است، راه رو نشون میده. حضرت علی میفرماد کفا کمن عقلک، اگر عقلت این کار کرد و کار برد رو داشته باشه که اوز هست سبیل غیه که انرشتک، راه غی و گمراهی رو از راه رشد برای تو روشن کنه. پس کار عقل روشنگری، راهنمایی به اینی که مسیر رشد و تکامل رو به انسان نشون بده. پس یکی از عوامل هدایت عقله، ولذا خداوند خیلی بر اساس عقلشون احتجاج میکنه و محاسبهشون میکنه. و عامل دوم پیامبران هستند و جانشینان اونها، اونها هم هادی هستند، هدایتگر بشرند، اونها هم راه رو به انسانها نشون میدن. وجود رسول در واقع در کنار عقل هم نقش تذکر رو داره، هم نقش بالاتر از تذکر رو داره. یعنی اونجایی که عقل راه رو میبینه ولی دچار غفلت ها میشه، انبیا تذکر بهش میدن. اما یک سری جا هست که عقل نمیتونه ببینه و توسط انبیا نشون داده میشه. پس عامل هدایت عقل است، و عقلی که در واقع خارج از تخیلات، به تعبیر هم حضرت امیر میفرماد عقلتون حاضر کنید. خیلی ما انسان ها عقلمون حاضر نیست، بلکه شهوت ها و نفسانیت هامون حاضر هست و حضور داره در وجودمون، اونا تصمیم میگیره. نه، عقل از این پوسته ها خارج بشه، اون موقع میتونه ارائه طریق درست بکنه و بعد هم انبیا و جانشینان اونها. خب حالا به سوی چی میخواد خدا هدایت کنه؟ هدایت به سوی چی هست؟ این دیگه داره مراتب هست، اقسام داره. یکی از هدایت ها هدایت به سوی خیره، هدایت به سوی منافع هست. اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، خدا هر کسی رو آفرید و هدایت کرد. یعنی هر کسی در درون خودش هدایت شده به منافع خودش، به این که چه چیزایی ضرر داره براش. همه موجودات به یک نحوی یک هدایت تکوینی دارن. این هدایت در عرصه زندگی دنیایشونه که خدا همه رو هدایت کرده چی کار کنی، سردت نشه چی کار کنی، گرمت بشه چی برات خوبه چی برات بده. یک سری هدایت در عرصه زندگی معنوی انسان هاست و اون این است که انسان رو هدایت کرده به سوی ولایت خودش، عبادت خودش، اطاعت خودش و ولایت ائمه خدا. لذا آیه شریفه که میگه الذین آمنوا و عملوا الصالحات ثم اهتدا، کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح کردن سپس هدایت شدن، در روایت داریم اهتدا الی ولایتنا، یعنی هدایت شدن به سوی ولایت ما، یعنی بهشون رو ولایت ما رو نشون دادیم. و بعد همینجوری در این مرحله زندگی معنوی. اما اینجا بحث هست این که خدایا من رو به سوی خودت هدایت کن، بحث از مسئله منافع و اینا نیست، خود خدا به سوی خود حضرت حق انسان هدایت بشه به قرب الهی، به رحمت الهی. ولا تباعدنا عنک، ما را از خودت دور نکن. این خیلی دعای فوق العاده ای هست، اینی که واقعا در سوره هم از آیات بسیار عالی سوره هم، اهدنا الصراط المستقیم، یعنی خدای ما را به صراط مستقیم خودت هدایت بکن، این همین موضوع. چون صراط مستقیم راه مستقیم، راه مستقیم آخرش کجاست؟ خود خداست، به سوی خدا میره، به سوی قرب خدا میره. این چیزیست که مؤکدن ما در نمازها میخواییم از خدا، و این دعا در واقع بیانگر همین نکته است که در هدایت به سوی خداوند دوری از خدا نیست. وحدنا الک، ما رو به سوی خودت هدایت کن. ولا تباعدنا عنک، ما رو از خودت دور نکن. این دعا خواست قلبی هر کسی است که در محبت خدا نشسته. این دیگه مراتب انسان هاست. افرادی که در اینجا معبودشون پول هست، معبودشون قدرت هست، معبودشون دنیا هستش، اینها همش میترسن از دور شدن از این لذت ها. لذا در مرگ چون دور شدن هست از این تعلق ها ترس داره، ولی اولیاء خدا دور شدن از اینا براشون دغدغه نداره، دور شدن از خدا نگرانی داره براشون. انسان در یه نقطه‌ای برسه از خدا بخواد دور بشه، اون مهم. انسان عزیزانش یه روزی دور میشه، احبب ما شئت کن مفارقا، هر چی رو میخواید دوست داشته باشید دوست داشته باشید، روزی از او جدا میشیم. اما اصلا از خدا که جدا نمیشه. لذا بعد عن الله نگران کننده است برای کسی که در مسیر محبت الهیه، و بعد از غیر خدا هیچ نگران کننده براش نیست. از پول دور بشم، از دنیا دور بشم، از لذتها دور بشم، از تعلقات دور بشم، حتی بحث بهشت و جهنم هم اونجا مطرح نیست. این شخص فقط میگه من هر جا که هستم از خدا دور نشم، از خدا غافل نشم. رضا علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه میفرما برزه میکنه که خدایا من اصلا به خاطر طمع در بهشتم تو رو عبادت نمیکنم. یعنی اگر بهشت رو از من دور بکنی علی نگران نیست. اون چه که هست که در دعای کمیل داره، اگه من برم تو جهنم صبر تو علی حر نارک فکیف اصبر علی فراقک، میگه من بر آتیشت صبر کنم اما بر دوری و فراق تو چجوری صبر بکنم. لذا انسانی که در نقطه بلند معرفت و محبت خدا رسیده، فراق و دوری خدا براش قابل تحمل نیست. فکیف اصبر، ولی دوری از همه چیز قابل تحمله. ما آدم ها عکس این هستیم، به دوری از خدا فکر نمی کنیم، اصلا دغدغمون نیست این موضوع. دوری از غیر خدا برامون نگران کننده هست. لذا امام چقدر زیبا این جمله، جمله است که واقعا انسان باید همش خواستشو به این نقطه متمرکز کنه و همش اینو به خدا بگه. وحدنا الک ولا تباعدنا عنک، ما رو به سوی خودت هدایت کن و هیچ پا از خودت ما رو دور نکن. خب حالا این چند چیزی که امام از خدا درخواست کردن، یکی این که خدا حفظ کنه ایشونا، حفظ کنه، تقهی و حفظنا، ما رو حفظ کن، ما رو نگه دار، و دومی که هدایت کنه ما رو، و سومی که ما رو دور نکنه. خب در این سه چیز چه نتیجه عائد ما میشه؟ خب حالا نزدیک خدا شدیم چی میشه؟ دور نشدیم چی میشه؟ هدایت شدیم چی میشه؟ چون انسان همیشه به اون نقطه قایی توجه میکنه، میگه خب در این هدایت، در این حفاظت، در این قرب چه نهفته است که مطلوب من باشه و خواست من باشه؟ اینجا امام بیان میفرمایند ان من تقهی یسلم و من تهدهی یعلم و من تقربه الیک یغنم. خدای هر کسی رو که تو نگهش داری و تحت حفظ الهی باشه یسلم، سالم میمونه، سالم میمونه. یعنی در دست برد شیطان و نفس اماره که دو سارق و راهزن وجود انسانن قرار نمیگیره. معنی سلامت. یعنی اون آسیب‌هایی که به مخاطره میندازه جان آدمی رو در حفظ الهی سراغ انسان نمیاد. و بعد سلیمن فی الاخره، یعنی در آخرت هم از عذاب و عقاب و سخط و غضب الهی چی میشه؟ محفوظ و سالم میمونه. دعاییست به نام دعای عبرات از ناحیه مقدسه صلوات الله علیه نقل شده. دعا خیلی قشنگه. اینجا در واقع میاد. من این دعا رو شایدم قبلا گفتم، شاید بعدنم بازم بگم، چون این دعا خیلی اهمیت داره. دعا اینه که الهی حفظن حفظن لغراس غرسها به ید الرحمن و شربها من ماء الحیوان ان یکونه به ید شیطان تجز. میگه خدایا من یه نهالیم که با دست رحمت خودتی نهال رو کاشتی و آبیاریش کردی، محافظت کن که شیطان اینو خرابش نکن، پرپرش نکنه. مرش این، یعنی هر کی رو تو نگه داری این نهال پرپر نمیشه، این نهال آفت و آسیب نمیبینه، این نهال در مجرای رشد و بالندگی و تبدیل شدن به یک درخت پربار و شکوفا که همون شجره طیبه باشه قرار میگیره. پس خداوند اگر کسی رو محافظت کنه، به زیباترین ایدئال یک انسان که سلامت از آسیب و آفت هست میرسه. یسلم و من تحتهی یعلم، هر کسی رو که هدایتش کنی به علم میرسه. این خیلی جالبه. در اوایل بحث صحیفه من اشاره کردم این جمله رو از همین جا، که اون چه که در دین اسلام و مذهب تشیع که اسلام حقیقی است آمده اینه که انسان به علوم ربانی برسه، یعنی علومی که خداوند به او افاضه میکنه و علومی که موجب تکامل و ترقی و نورانیت خود فرده، و شیطانم جلوی این علوم نشسته و نمیگذاره این علوم نصیب انسان بشه. این آیه شریفه رو دقت کنید که اگر نگم همه ترجمه ها، غالب ترجمه های قرآن غلطه در زیر این آیه اینه. آیه میگه رب زدنی علما، یعنی خدایا ترجمه کردن علمم رو افزون کن، زیاده کن. سوال، علم اگه زیاد بشه آدم هم زیاد میشه؟ یعنی با افزایش علم انسان کمال پیدا میکنه؟ نه، به تنهایی نه. شیطان علمش از خیلی بیشتره. بلکه اینجا میگه زدنی، یعنی خدای منو افزایش بده، اما از جهت علم. گاهی اوقات علم های انسان میگیره، این علم عجب میشه، این علم مایه تفاخر میشه، این علم هیچ سودی نداره. پس علم اومد اما افزایش نیامد، تکامل نیامد، زیادتی نیامد. در قرآن آیه شریفه میگه خدایا من رو افزایش بده از جهت علم، و نتیجهش این میشه علمی به من بده که اون علم من رو تکامل بده و افزایش بده و بالا ببره و گستردم بکنه. و اون علم چیزی جز علم ربانی و علوم ربانی که عالم ربانی در لسان روایاته، و علمی که از نای خدا هست، و علمی که مقصود هدایت الهیه. من تحته یعلم، این علم مراد همونه. که اگه این علم در انسان پدید بیاد، که این علم نتیجه تفکرات و اینا نیست که در معرض خطا باشه، این علم نتیجه هدایت الهیه. هر کی خدا هدایتش کنه به نقطه علم و معرفتی او رو هدایت میکنه، که تو اون معرفت و علم زدنی حقیقت وجودیش زیاد میشه و افزایش پیدا میکنه و کمال پیدا میکنه. و من تقربه الیک یغنم، ها حالا اگر کسی به خدا نزدیک شد، به تعبیر امیرالمومنین جیران الله، این همسایه های خدا، نزدیک خدا شد، چی میشه؟ یعنی به نقطه‌ای میره که در اون نقطه در غنیمت، غنیمت یعنی چی؟ یعنی اون فائده ارزشمند. یعنی چی؟ یعنی فیض. یعنی در قرب الهی و جوار الهی انسان در معرض فیوضات لایتناهی خدا قرار میگیره و هرچی فیض بهش میرسه انسان گسترده تر و بزرگتر و نورانی تر میشه. و این غنم و این در واقع فیض و این بهره و سود، حالا هرچی اسمشو بخوام بذارم، از این دستای قرب الهیه. یعنی انسان ها اگر از خدا دور بشند چی میشن؟ فاقد میشند. فاقد چی؟ نور، فاقد آرامش، فاقد رحمت. وقتی نزدیک بشن واجد میشن، واجد نور، واجد رحمت، واجد آرامش و واجد هر چیزی که انسان در جستجوی اوست، در طلب اوست، در سایه قرب الهی برای انسان محقق میشه. لذا تمام اعمالی که ما انجام میدیم این قصد قربت بکنید، یعنی قصد به این معنا که باید این نماز من رو به اون نزدیک بکنه. به اون نزدیک شدم چیه؟ یقنم. پس نماز باید برام ثمره داشته باشه، به من یک افزایشی بده و یک فیضی و یک غنمی، غنیمتی برای من داشته باشه. و من تقربه الیه الیک یقنم. بعد فراز 11 هست که اللهم صل علی محمد و آله و کفنا حد نوائب الزمان و شر مساعد الشیطان و مرارت سولت سلطان. حضرت بعد از صلوات بر پیامبر اهل بیتش از خدا درخواست کفایت در سه چیز می کنند. یعنی خدایا من رو از سه چیز کفایت کن. یعنی اینجا کفایت به معنای منعه، یعنی مانع از رسیدن سه چیز به من بشو. یک، حد نوائب زمان. حد یعنی شدت، یعنی حوادث شدید روزگار سراغ من نیاد. دو، شر مساعد شیطان. دوم این است که از حیله ها و دام های شیطان من رو دور کن. و سه، مرارت سولت سلطان، از تلخی سولت، اون سلطه و سیطره سلطان و حاکم هم من رو مسون و محفوظ بدار. خب این ستا احتیاج به یک مقدار توضیح داره که حالا من مختصرم عرض میکنم. ببینید اینجا نوائب زمان یعنی حوادث روزگار. ما مردم همش میگیم امان از دست روزگار. روزگار که کاره ای نیست. زمان، همه ما از زمان می نالیم. روزگار کاره ای نیست. در واقع روزگار ظرف، ظرفی است که این امور در اون ظرف انجام میشه. یعنی وقتی زمان داره میگذره، اگه سپری نشه، یک زمان لکه، یک زمان علیکه، یک زمان اوضاع به نفع شماست، این موقع به ضرر شماست. یعنی چرخش روزگار به گونه ایست که تو هر چرخه ای اتفاق جدیدی میفته و این طبیعت سنتی است که خدا در زمان قرار داده، نه اینکه خاصیت خود زمان علت این نائبه هستش. نه، زمان و گردش روزگار خداوند این گردش رو به این گونه قرار داده که یک روز مطابق میل شماست، یک روز مطابق میل شما نیست. خب طبیعتا این نوائب که جمع نائبه هست، یعنی حوادث روزگار، بعضیاش حده، یعنی خیلی شدید، سخت، قابل تحمل نیست. حضرت از خدا میخواد که این رو برداره، این حدت و شدت رو برداره. هزار چرخ برآورد زمانه و نبود یکی چنانچه در آینه تصور ماست. یکو بلند میشه میبینه یک مشکل عظیم براش پیدا شده. این نکته رو دقت کنی، چرا خدا روزگار اینجور قرار داده؟ من یه عبارت، هر کی کلمه قصار داره، من یه کلمه قصار دارم. کلمه قصار من اینه: گل آدم در میدان حادثه و دل آدم در میدان جاذبه است، که هر دوی اینها در همین جملات آمده. یعنی جسم آدم در معرض حوادثه تو همین دنیا، در این گردش زمان جسم در معرض حادثه است. هیچ چی نباشه، پیری که براش هست، فرسودگی که براش هست، و دل آدم در معرض جاذبه. جاذبه همین جاذبه است که شیطان گرداننده این جاذبه است. کلمه شیطان اینجا اومده. هر روز یه وسوسه‌ای، هر روز یه انگولکی، هر روز یک در واقع شیطنتی میخواد انسان بروز پیدا کنه، و اینها تمام حقیقت وجودی انسان رو به مخاطره میندازه. لذا درخواست میکنم که خدایا از شدت حوادث روزگار ما رو کفایت کن و نگهمون دار. و شر مساعد شیطان، مساعد جمع مسیده هست، یا از مسیت به معنی آلت صید و شکاره. ریشه مساعد صید شکار، اینجا منظور دامهای شیطونه. یعنی خدایا ما رو از شر دامهای شیطون نگهدار. شیطون دامشو انداخته، یعنی ما به طور شیطون نیفتیم، شیطون ما رو شکار نکنه. روایتی از امام صادق صلوات الله علیه هست که موعظه ای است که از صادق به ابن جندب دارن، و این در تحف العقول آمده و در بهار اگه خواستن مراجعه بفرمایید جلد 75 صفحه 280 این وصیت امام صادق به ابن جندب در اونجا ذکر شده. من بخشایشو میخونم، مربوط به همین بحث ماست. امام میفرماید یبن جندب ان للشیطان مساعد، این که اینجا آمده، شیطان مساعد داره، یعنی تورها داره، دامها داره، که با این دامها شماها رو داره شکار میکنه. بعد قلت تو یبن رسول الله و ماهیه، این دامها چی هن؟ بعد حضرت بیان میکنه مثلا با این دامها طرف رو از صد ان بر الاخوان، از نیکی به برادران باز می‌داره، از انجام نمازهای واجب باز می‌داره. مفصله که باید به محل خودش مراجعه بشه. و مرارت سولت سلطان، و از خدا می‌خواد که از تلخی سولت، سولت به معنای اون غضب، سطوت و سلطه ایست که حاکم داره. حکام گاهی اوقات در این در واقع سولت سلطان، یعنی فضایی رو فراهم میکنه نفسانیات یک حاکم، که یا یک فرد یا جامعه رو در یک فشار قرار میده که این فشار تلخی آوره، مانع از تعالیه، مانع از رشده. مثل در گذشته طبقات اجتماعی قرار داده بودن سلاطین که فلان طبقه نمیتونست درس بخونه، او باید درس بخونه. خب این مرارت سولت سلطانه، یعنی تدبیر یک سلطان، فکر یک سلطان در اثر قدرتی که داره ایجاد تلخی در کام انسانها و جامعه میکنه. اونا رو از لذتها، از ایدئالها، از آرمانها، از هدایتها، از رشدهاشون باز میداره و مانع میشه. این فضاها رو در واقع از خدا حضرت میخواد که برداره از این تلخ کامی هایی که توسط هیئت حاکمه ایجاد میشه، وکفنا انسانها رو و ما رو محافظت کند و نگه دارد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.